ما به پارکات توی معاملات زنان شروع کردیم باب گفتگوی به نسل رو باز کرد. از کجا این اتفاق افتاد؟ از شلوغی های دیما. ما گفتیم یه سری توی خیابه خب مشکلات اقتصادی داره، اینو نمیتونیم نفیش بکنیم، ولی یه سری های دیگه مثل عقبی کوچیک که من متولد 76-77 مطالبه اقتصادی ندارن، یک برونریزی هیجانی رادیکال دارن. این برونریزی هیجانی رادیکال اگر در دوره قبل ترهاشون مثل نیمه اول 70 نیمه دوم 62 و هر شهر اتفاق دیگه تخلیه میشد، الان با وجود این آزادی ها تخلیه نشده. چرا اینا تو خیابونه؟ این سوال اصلی ما بود. رفتیم جلو با خانم ابتکاری موضوع رو مطرح کردیم، خانم دکتر خیلی استقبال کردن. ما متوجه شدیم که یکی از عوامل مهمی که بچه‌های دهه 80 ما و نیمه دوم دهه 70 ما توی خیابونامیان از شلوغی دیما یا توی فضای مجازی یه کنشگری عجیب غریبی دارن اینه که نمیتونن در دو حیطه، چه به پدر خودشون یعنی میشه در کوچکترین جزء در خانواده و این نسل نمیتونه با نسل‌های بالاتر خودش صحبت کنه. خیلی خوب نظرات تئوری خیلی قوی و عمیقی اینجا ارائه شد. من میخوام از این تجربه عملی براتون صحبت کنم. ما فقط گفتیم بیایم یه تجربه‌ای بکنیم، بیایم یه بار اینا رو بزنیم جلو حرف بزنیم. ما برداشتیم از نسل کنشگر انقلاب، نسل اول انقلاب، کسایی که بر اساس ایده ای رفتن یه تصمیمی گرفتن، انقلاب کردن، جنگی داشتن، 13 آبان پشت سر گذاشتن، و بچه‌هایی که بعد 40 سال با این ثمره روبرو شدن. اینا نشون کنار هم دیگه مناظره راه ننداختیم. یعنی میشه یک اصولگرا رو بذاریم اصلاح طلب رو بذاریم از نسل 3 یا یک اصولگرا رو بذاریم از نسل 1 و اصلاح طلب رو بذاریم از نسل 3. یه بچه اصلاح طلب روبروی نسل اول اصلاح طلبشه، اصولگرا روبروی نسل اول اصولگرا. ما دیگه فاز سیاسی بودن رو بین جنایی بودنش رو حذف کردیم. گفتم صحبت اصلا میتونه اینا بکنم؟ صحبتی که مبتنی بر مفاهمه باشه. در نهایت امر بچه ها همه میدونن چرا انقلاب شد، خیلی ها میدونن چرا 13 آبان انجام شد، ولی نمیتونه درکش بکنه. چرا؟ بله ما میدونیم که امریکا اینجا جاسوسی میکرد، ولی شما را تی سفارت گرفتید آمریکا میاد تحریمش رو 13 آبان دوباره وضع میکنه، این براش میشه اون سوالی که حل نشده. ما یه جلسات گفتگوی بین نسلی گذاشتیم، بین نسل اول انقلاب و نسل سوم بچه های دهه 70 دهه 80. اتفاقا شگرفی افتاد، اتفاقات عجیب غریبی افتاد. آقای دکتر کاشو، آقای دکتر دلاوری هم ما یه تحقیق رو شروع کردیم برای یافتن بهترین الگوی گفتگوی بین نسلی که بتونیم از این واقعا الگویی که به جامعه خودمون میخوره رو تولیدش بکنیم. من تقاضا خیلی جدی دارم از عزیزان و بزرگانی که در این جلسه هستن، گفتگوی بین نسلی رو که در یک سال داره واقعا سعی و خطای عملی میکنه و خودشون رو داره جلو از کمک اساتید داره بهره میگیره، کمک بکنید و بیاید پای کار. من فکر میکنم ما الان مهمان پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و ارتباطات هستیم. در رأس امور از این پژوهشگاه من تقاضا میکنم که با بسته های نظری خودشون، با پیشنهادهای عملی خودشون به معاونت کمک بکنه که گفتگوی بین نسلی بره بالا و قوت بگیره. ببینید ما واقعا تجربه عملی از بچهای دهه 80 نداریم. من یه خاطره خیلی کوچیک بگم، واقعا ببخشید اطالیه کلام کردم. زمان سفر آقای دکتر روحانی من یه مسئولیتی داشتم و اون کمپین هفتادیا بود، بعد قرار بشه هفتادیا و هشتادیا، ولی خب چرا هشتادیاش کم شد؟ دقیقا خاطره که میخوام براتون بگم بود. ما برای اینکه بخوایم بچه های دهه 70 رو اقناع بکنیم رأی بدن، یعنی که اقناع بکنیم که بیارن پای صندوق، می‌رفتیم اینفلوئنسرهاشون رو پیدا می‌کردیم، اینفلوئنسر اینستاگرامش رو پیدا می‌کردیم، توییترش رو پیدا می‌کردیم، تلگرام اونایی که کانال دارن، اونایی که خوب گفتیم دهه 80 اینفلوئنسرهاشون کیان، رأسای دهه 80 کیان. من تجربه شخصی دیگه هر چی گشتیم پیداش نکردیم تا اینکه من مجبور شدم خودم رو در لباس دهه 80 در بیارم، یعنی ریش سیبیل تیغ، یک شلوار کاملا مناسب با دهه 80، یک پیرهن کاملا مناسب، مو فشن، و برم 3-4 روز فقط دم کوروش وایسم ببینم وا اینایی که میتینگ میذارن دهه 80 یه دفعه 2000 تا دهه 80 جمع میشن کی اینا رو جمع میکنن. ما وقتی ما میریم بعد فعلا اصلا صحبت بکنیم کار بکنیم، میتینگ پاساژ کوروش چجوری شکل گرفت؟ این برای من سوال بود. من تا 4 روز لباس دهه 80 رو نمیپوشیدم، پا به پای اونها نمیرفتم، رفتار اونها نمیکردم، نمیفهمیدم. ما اینفلوئنسر دهه 80 نداریم. شما نمیتونید یک نفر رو پیدا کنید که مثلا بگید ایکس
به واسطه اینستاگرام پرمنبرش، به واسطه این مهارتی که داره میشه اینفلوئنسر در 80. خیلی جالبه 3000 نفر آدم جمع میشن که بیشتری همشون 3 نفره. ولی در 70 این نیست. شما مثلا میبینید دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران بوده، 1000 نفر به خودش عقبه میاره، 500 نفر میاره عقبه دوران دبیرستان، بچه دبیرستان نیکام بوده، بچه فرهنگ بوده. ولی شما توی دهه 80 بیشتر جمع 5 نفر 3 نفره نمیبینید. و من میخوام که لطفاً کمک بکنید، این همکاری بکنید با هم دیگه واقعا، برای اینکه بتونیم هم پایه نظری بومی خودمون رو داشته باشیم و اینکه بتونیم یک الگو ارائه بدیم. و واقعیتش رو بخواید اینه که بعضی اوقات اختلاف ما با نسل اول، و من خودم این نسل سه حساب میشم، اختلاف ما با نسل اول یک کاهه. ولی وقتی من نتونم صحبت کنم، وقتی من نتونم به پدرم فقط بفهمونم که چی میگم و پدر من مطمئن باشم که فهمیده من چی میگم، و به تبع اون من اگر به دولت و حاکمیتم نتونم بفهمونم آقا من اینو میخوام، تو لااقل متوجه بشو که من چی میخوام، من اوکی ام. دید باز اوقات فقط شرفت میخوام یکی بشنوه ما رو، این به برونزیای هیجانی شدید میرسه که توی دیماه ما تجربه شو داشت. لذا از پژوهشگرها، از اساتید و دوستان تقاضا میکنم اگر بسته‌ای هست، پژوهشی هست، امکان همکاری هست، دلیل نکنند و ما بتونیم این موضوع رو با یک فوریت، حتی امکان با یک فوریت بهش نگاه بکنیم و عمل بکنیم. دستتون درد نکنه، ببخشید اداره کلام کردم.
خیلی متشکر، ممنونم از سال نظرتون. انشالله چشم ما در پژوهشکده کاری رو شروع کردیم و انشالله با همکاری شما این بتونه کمک بکنه حداقل به تصمیم سازی توی معاونت و سازمان مرتبطی که با حوزه خانواده ارتباط داره. دوستان دیگه
بخشید من توضیح داشتم. خب خیلی ممنون، نکات خوبی رو گفتیم. بنا هم نیست در اینجا که استاد طرفین این بحث حالا دستگاه‌های رسمی باشن و نهادهای علمی، ممکنه هر کدوم از ماها جامون هم عوض بشه، شما از به جای مدیر ارزم بوده شما بخش دست در معاونت برید بگید که دانشجوی دوره دکترا هستید یا وضعیت علمی هست. اونتا نگاه مهمه توی این چیزی که گفتید. ببینید اولا اینکه خب اصلا منم اون بحثم رو گذاشتم برای یه وقت دیگه یا اگر اینجا فرصت بشه. اصلا چه کسانی متولی سامان دادن گفتگو هستن؟ یه وقتی که ما فکر میکنیم که متولی سامان دادن گفتگو نهادهای رسمی هستن، دولت، حکومت، همسایه‌ها. خب طبیعتا در یه حالا توی مدل خانم دکتر تویدلو هم بود، طبیعتا اون توی یک به اصطلاح مدل عمودی از بالا به پایین تعریف میشه که به اصطلاح با یک نتیجه خیلی سریع، چون این نهاد اجرایی بیشتر دنبال حل مسئله است، یعنی به سرعت میخواد مسئله حل بشه. همین که گفتید حس میکنه که به اصطلاح انرژی متراکم و اعتراضی شکل گرفته مثلا در دیما، چجوری تخلیه بشه، ببینید چجوری تخلیه بشه. برای تخلیه شدن بره به استادیوم یا بره به حزب سیاسی یا بره به ارزم بزرگ شما که NGO یا بره برای کمک کردن به زلزله سرپل ذهاب، هر کدوم از اینا یک چیزی است. خود در حالی که خب اون انرژی متراکم رو چی میدونه؟ اون انرژی رو مثل اصلا خود پدیده جوانی دیگه، شما جوانی رو میتونید یه فرصت بدونید، جوانی رو میتونید یه تهدید بدونید. حتی از نگاه توسعه‌ای خب یکی از مشکلات جوامعی نظیر خودم این هست که از فرصت جوانی نتونسته استفاده کنه. برای همینه که این آتیشه چجوری زودتر به اصطلاح آروم بشه، جا افتاده بشن و امثال اینا. نمیتونه به تنهایی گفتگو، نمیگم که نباید دولت باشه، ولی نمیتونه به تنهایی دولت به مفهوم استیتش سامان دهنده گفتگو باشه. میتونه پشتیبانی کننده باشه، حامی باشه، زمینه ساز باشه. اونجا این هست چون ببین اصلا ما هنوز در اینجا بحث نکردیم که گفتگو در کجا شکل میگیره. گفتگو در شکل بزرگ شکل میگیره. خب شما که مرتب میبینید شبکه‌های مختلف تلویزیونی اصلا گفتگو دارن. ولی یه وقت من به دوستان تلویزیون شوخی میکردم، میگفتم تنوعش همینه که اون سه نفری که توی گفتگو هستن صندلیشون عوض میشه، یه بار این یکی سمت چپ، دفعه بعد اون سمت راست قرار میگیره، موضوعشون هم عوض میشه، ولی آدماش همون آدما هستن، چون به اصطلاح حد مجازش همینقدر هست. خب اگر گفتگو رو در سطوح مختلف ما بیایم تعریف کنیم، یعنی بگیم که اتفاق از نظر من با تجربه‌ای که من دارم تو صحبت شما هم تقریبا بود، گفتگو اتفاقا در سطوح خردش داره انجام میگیره. و من تو صحبتم خودم شخصا اشاره کردم، گفتم ترامپ و بن لادن که نمیتونن با هم گفتگو کنن، متوجه شدید؟ ولی میتونه چامسکی و خاتمی با هم گفتگو کنن، متوجه شدید؟ به خاطر این که موضوعی دارن که میتونن بگن که خطرش برای اسلام چیه، خطرش برای غرب چیه. خب اونجا هم بله، شما تو همون نسل هم همینطوری هستش، میتونید به اصطلاح آسی ترین بخش اون دهه 80 یا دهه 70 رو پیدا کنید که همش احساس میکنن که اون نسل قبل حقش رو خورده، ارزم بزرگ شما که محدودش کرده. میتونید اون رو بگید که خیلی خوب همین ها با چه کسان، ولی همون هم بون گروه های مرجع اشاره کردم. خب او فرض کنید با استادش ممکنه که گفتگو کنه، او با معلمش ممکنه که گفتگو کنه، او رو اگر شما بکشونید بین که اصلا بره نمیدونم انجمن فارغ التحصیلان همون مدرسه نمیدونم فرهنگ یا نیکان یا اینا درست کنه، بعد میگید که خب 60 سال آدم هایی که فقط اشتراکشون این بوده که یک مدرسه رفتن، اینا با هم دیگه میتونن گفتگو کنن. که در اینجا گفتگو باید به سمت نهادها برسه، اگر نه میره، منم تعریف کردم گفتم که گفتگو که تزیینی نیست. بله، ساده ترین شکل گفتگو اینه که به ممکن ترین شکل گفتگو برسه، نه به سخت ترینش. ممکن ترینشه که بله چجوری پدر مادرها و بچه‌ها با هم دیگه صحبت کنن، اصلا چجوری گفتگو رو ببریم تو خانواده. خوبه، من منکر اون نیستم، ولی مگر محل گفتگو فقط خانواده است؟ گفتم که شبکه‌های اجتماعی که شکل گرفته محدود به خانواده نیست، اونا رو چجوری میشه درگیر کرد؟ یا در همونجا مثلا فرض کنم من اگه خواسته باشم توصیه بکنم به همون مرکز معاونت زنان، میگم در درجه اول شما بیاید یک فهرستی از گفتگوهای موفق رو توی کشور و کنشگران گفتگو رو پیدا کنید. اونجا به شما خواهم گفت که مثلا توی NGO طلوع بینشان ها که مثلا آقای اکبر رجبی هم تونسته به عنوان یک کارتون خواب سابق با بقیه کارتون خوابا گفتگو کنه و بر اون کار بده کار بکنه، او قطعا از این که حالا چه کسی هی زیبا این واژه گفتگو میگه، اونها رو هم برید پیدا بکنید. من نگران این هستم که در احساس مسئولیت خیلی خوب دستگاه رسمی به اون جاهای ممکن برسن. ببینید شهرداری تهران یک زمانی به ضرورت گفتگو رسید، خیلی هم خوب بود، اون اتفاقا ایده پردازش هم آقای دکتر رسولی پور خیلی ایده های خوبی داشت، ولی آخرش یه سری بیلبورد از توش در اومد که تو این بیلبوردا ارزم بزرگشون بر سر چی گفتگو کنیم نمیدونم اینا این بود. بعد اون وقت میشه گفتش که بله اینقدر خوب میشه گفتگو کرد سر این که چه نوع پیتزا بخوریم، ولی اصلا نمیشه گفتگو کرد سر این که مثلا فرض کنید که من میخوام رشته مهندسی بخونم یا رشته علوم اجتماعی بخونم. من شاهد این هستم که بله بیشترین، اگه قلوبم نیست، بیشترین کسانی که در انتخاب رشتهشون در دانشگاه مشکل دارن فرزندان استادان دانشگاه هستن. یعنی پدرش یا مادرش همش میگه که تو باید بری این رشته بری، میگی در حالی که این باید بیشتر نازه. خب نمیتونه سر رشته دانشجویی که سال دیگه جوونی که سال دیگه دانشجو میشه با پدرش یا مادرش که عضو هیئت علمی گفتگو کنه. این چقدر تعریف شده تو جنبندی آقای دکتر سایی هم بود، ببینید آقای دکتر رحمانی هم اشاره کرد، موضوع متنوع، اشکال متنوع، هر چقدر یک پارچه ترش بکنیم آمرانه ترش بکنیم، از بالا به پایین بالا پایینش بکنیم، راه به اصطلاح عجولانه به راه حل خواسته باشیم منجرش بکنیم، این به نظر من از گفتگو دور میشه. شما هم از نظر من که از دور میبینم، البته هیچ وقت من از ناحیه معاونت اونجا، اگه خانم ابتکارم لطف داره به من، از اونجا من دعوت نشدم. انجمن جامعه شناسی وقتی که میخواست طرحش رو انجام بده از منم یه جلسه دعوت کردن که برم. میتونست این سوال باشه که خب شما اول رفتی تحقیق کردید که این کسایی که در مورد گفتگو حرف دارن یک روز یه نصف روزی همشون رو دعوت کنید و بدون یک سوال پیشینی بگید که به نظر ما میخوام این کار انجام بدیم چه کار بکنیم. و البته جز الزاماتش هم اینه، چون من اینور میزم بودم، توی حکومتم بودم، اشکال اینور اینه که فقط میان رهنمود میدن و میرن، گوش شنوایی ندارن توی این چیزا. یعنی همیشه یک طرف گفتگو. ما دیروز دعوت کرده بودن برای ترویج علم، ما رو جمعی من و دکتر راسخ و خانم دکتر مصفا و اینا بودیم، اون مسئولین وزارت که توی وزارت علوم بودن هر کدوم اومدن صحبت کردن و رفتن. بعد ما هم گفتیم خب ما که همدیگر میبینیم جای دیگه هم با هم حرف میزنیم دیگه، چجوری مثلا من و دکتر راسخ و خانم دکتر مصفا حرف بزنیم؟ یعنی فقط اومدن گفتن که مثلا ترویج علم خوبه، ولی خب این ترویج علم خوبه، بعدش میخوام ببینیم که چجوری. یک طرفش اینه که شما سیاستگزار علمین، یک طرفش هم اینه که ما کنشگر علمین، باید با هم صحبت بکنیم. اگرم اعتراض کنی نهایتا خواهند گفت که ما که کارشناس فرستادیم، اون گزارشش رو میده بعد ما میخونیم. این رو بهش گفتگو نمیگن. منم چون گفتم تجربه من اینور میز و اونور میزه اینه که واقعا هر وقت احساس نیاز در دستگاه های رسمی رخ داد و گوش شنوا پیدا شد و پذیرفتن بین که باید بیشینن نصف روز، یک روز، نمیدونم، همه گوش کنن که ممکنم از بقیه هم خیلی حرفای بی ربطم بزنن، ولی اولین چیزش خود تو صحبت خود شما بود، میگید که طرف جدی گرفته بشه. طرف که فقط همون جوون دهه 70 نیست، طرف استاد دانشگاه هم هست، طرف فعال مدنی هم هست، طرف ارزم بزرگ شما فعال سیاسی هم هست، طرف روشن فکر هم هست. خب اینا چقدر دعوت شدن و بعد چگونه با اونا مواجه این بوده که شما بیاید حرف ما رو به اصطلاح چیز کنید، حرف ما رو پیش ببرید، یا مواجهه با این بوده که ما گیر کردیم. اولا به نظر شما درسته که میگیم گیر کردیم؟ نه، اونا ممکنه بگن که گیر نکردن. این طرفین برابر رو یک کارش بکنید.
یه جواب کوچیک میتونم بگم به آقای دکتر؟ ببخشید آقای دکتر، حرفتون خیلی درسته. اصلا جایی که بخوایم کانالیزه بکنیم گفتگو رو و بخوایم مخاطبمون رو اتمایزش بکنیم، میشه همون پنبه از بالا به پایین، معلومه که این دارید. من فکر کنم من یکم دیجیتال رو توضیح کردم و دقیقا ماجرا همینه. ما تو این یک سالی که تقریبا از دی ماه پارسال گذشته به امروز گفتیم که وهله اول ما یک چیزی رو فهمیدیم به عنوان مشکل، پرابلم، چالش، ولی خودمون نمیتونیم جمعش بکنیم. لذا گفتیم که انجمن جامعه شناسی رو دعوتشون کردیم، از شهرداری خانم راکی رو دعوت کردیم، از انجمن امام موسی صدر قسمت گفتگوشون رو دعوت کردیم، از انجمن رحمان دعوت کردیم.
ولی همونجا باز، چون من همه اینا رو میشناسم میگم، همونجا انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات که ارتباطات یه پایه گفتگو است دعوت نکردید. یعنی خیلی ساده بهتون میگم.
ما جلوترش با آموزش پرورش خانم مینایی‌پور مدیر کل آموزش پرورش امور زن و آموزش پرورش این موضوع بردیم جلو و ماجراش بود آقای دکتر، ما عمدی نکردیم به این NGO ها که بگیم NGO های مذکور، سازمان های متولی، این چیزی که ما میخوایم شما به مسابقه یه بسته انجام بدید. ما دقیقا نشستیم اینجا، بله نفسش من که میگرد انجمن ارتباطات ما عضوی نداشتیم، خب خواهیم بش انشاءالله، ولی خب تا اینجایی که گفتم سعی خطا داریم میریم جلو. ما کانستیتیوشنال داریم استراحا به این موضوع نگاه میکنیم، مسیر تطوری که خودش رو پایش میکنه. لذا ما خود چیز رو امر نکردیم از بالا، دقیقا همین اتفاق بود. مثل این جمع رو فقط تشکیل دادیم با جلسات هفته‌ای دو بار، یه بار، سه بار که بیدیم چه کنیم. و الان هم دقیقا موجودیم جلو این روش اجرایی میاد، پس خورندش رو میگیریم، اشتباه بود، درستش بکنیم، درست بود، ادامهش بدیم، توسعهش بدیم. و واقعا نگاه ما از
ابتدای بود،
نگاه دولتی صرف. ممنونم، اجازه میدید. من یه جمله بگم تمام. ما نگاه دولتی صرف که ما به این رسیدیم پس شما متولی‌ها رو بازو اجرایی ما بون سپاری باشه
نرسیدید. نه اون که خب همین که اومدید اینجا نشون میده که متفاوتید. ولی میخوام بگم که این که همون اول فاعلانش رو آدم پیدا بکنه، متوجه شدید؟ مثلا ببین تو بحثای ما سه تا مشترک بود. ما دعوایی نداریم با روانشناسی یا فلسفه، ولی از منظره که میگیم که گفتگو امر اجتماعی است، از امر اجتماعی میره به روانشناسی، میره به فلسفه. ولی شما میخواد سادهش بکنید، روانشناسانش بکنید، بگید که مشاورها بهترین چیزا هستن، برای که بالاخره زن و شوهرار میخوان، میگن که تو برو اینجوری مثلا چیکار کن، به مادر او احترام بگذار، او هم به مادر تو احترام بگذاره، مشکلتون حل میشه. ولی واقعا مشکل فقط اینجوری حل میشه؟ پس باید برید سراغ، در اینجا میگیم سراغ جامعه شناسا، میگیم در اینجا برید سراغ ارتباطات. ببینید حرف من نه به دلیل اینکه مسئول انجمن مطالعات از ارتباطات هستم، حرف من اینه که بیشترین گسست رو داره ارتباطات در این جا ایجاد میکنه. خب خود خانم توحیدروی فعال حوزه مجازی، غیر از اینه، یعنی الان شما به من بگید که احزاب دارن اینا رو اختلاف میندازن توشون، یا نمیدونم گروه های یا تلگرامی هستن یا اینستاگرام یا فیسبوک یا امثال اینا، من میگم اگه اونجا شما اینا رو نبینید، ارتباطی ها رو نبینید، میرید به سمتی که آخرش بگید که کی موعظه اخلاقی بکنه اینا رو، که وگرنه گفتگوی خانواده بسیار مهمه، خانواده مهمترین نهاده. ولی خانواده تو بحث ایشون هم بود، خانواده گریزگاه به اصطلاح عدم کنش یا نظاره‌گری تو جامعه است. بعد از 88 تو ایران مهمترین فضای فعالیت شده خانواده. البته اثر مثبتی هم رو خانواده داشته، خانواده ایرانی دموکراتیزه تر شده، همدیگر الان تو خانواده تعامل میکنن، یه برادر اصولگراست، یکی اصلاح طلبه، دیگه توی یه خونه دعوا نمیکنن که هیچ شب یا من نیام خونه یا تو نیای خونه، میان خونه. ولی خانواده به تنهایی نمیتونه، شما مدرسه رو باید بگیرید، شما انجی او رو بگیرید و امثال اینا. به این دلیل من میگم مو قسمتش باید توجه کنید.
خیلی
متشکرم.
سر خانم
اسفاری
دارم، ببخشید،
تشکر از صحبتتون. من در مورد تعریف نفس از استادم آقای دکتر آینه‌ور مرحوم که همیشه ما بیادشون هستیم، از آموزه‌هاشون استفاده می‌کنیم، ایشون نسل رو در واقع تعریفشون از نسل این گونه بود: هر 30 سال یک نسله و هر 3 نسل یک قرنه و هر 3 قرن یک عصره. این رو من بازم خدمتتون میگم. ولی در حوزه گفتگو هم من حالا ایشون اشاره کردم مؤسسه ما موساست، ما از رأسمون در مورد حکام و حاکمان کنونی دارم خدمت میگم، کسانی که برای کشور حاکمان، هم از نمایندگان، هم از دولت مردان ما و هم از رؤسای جمهور ما، حتی هیچ کدوم با مهارت گفتگو آشنا نیستن. کارگاه مهارت گفتگویی که من در مؤسسه موسا صد رفتم، به قدر این کارگاه های دکتر جالب بود و آموزنده بود برای ما، که یه مقدار بعضی نکاتشان من در حد خودم با یکات سعی کردم رعایت بکنم. از جمله یک گویی گذاشته بودم وسط کارگاه که هر کس که نوبتش میشد با تومنیده اول باید رفت گویی برم بودش، بعد میمد میشه بعد صحبت کرد. یعنی همینقدر همون صحبت که ما میکنید در مهارت گفتگو تا شماره 20 بشمرید بعد جواب فرد رو بدید، به توسط اون گویی صحبوسی که اینها در وسط کارگاهشون گذاشته بودن، ولی اسمشون یادم رفت. بله من پیشنهادم اینه که اینو به واقع دارم میگم، هم از نمایندگان مجلس، وزرا، رؤسای جمهور، اولین کسانی هست باید باشن که مهارت‌های گفتگو رو و نظاممند رو یاد بگیرن.
البته توضیح بدید مهارت‌های شنیدن رو یاد بگیرن.
و شنیدنم
نه، اون مهارت گفتن رو که دارن
که شنیدنم که بعد دیگه از سمت پایین بالا اونم هستش. ولی واقعا حالا یه مسئله دیگه که در بحث معنای گفتگو، یعنی در درونش نهفته است، مفاهمه است. ما در کشورمون باش مواجه نیستیم مفاهم است آقای دکتر. اصلا مثلا گفتگونی من به خانم نماینده مجلس که باشون در ارتباطم چندین نفرشون مثلا بهش گفتم شما در صحن مجلس باید اینو بگی، بعد میگفت نه من اینو نمیگم اونو نمیگم. حالا بماند که درست روز 17 که حمله داعش بود فقط این خانم اون روز جرأت کرد صحبت کنه تو صحن در مورد امام جمعه که علیه زنان روسری سفید کلمه بسیار رکیکی به کار برده بود و حکم قصف رو باید برای این امام جمعه به لحاظ قانونی حتی صادر میکردن. حالا اون بماند، میخوام این رو در خدمت میگم. بحثی که من با این خانم داشتم گفتم خانه ملت این خانم کجاست؟ اذا تو مجلس چون اصلا میدید مدل مجلس ایران تمام صندلی‌ها به گونه چیده شده اصلا فرق داره با مدل های مجلس های واقعا اصیل که یکیش مثلا خود پارلمان انگلیسه. من انگلیسی ها رو شاید قبول نداشت بشن ولی پارلمانشون رو قبول دارم، چون مدلی که قرار داره مدل یو هستش، مدل گفتگو مدل تسلط و برتری نیست. رئیسی نداره که از اون بالا تحکم کنه و به اصطلاح زبان بدنش و مدل گفتگو مدل تحکمی باشه. کاملا رو در رو هستن اگه دقت کرده باشیم در پارلمان انگلستان، چون به عنوان اولین پارلمان دنیاست دیگه پارلمان انگلیس در قرن 13 تشکیل شد. این هستش که من به ایشون گفتم که شما اصلا تو مجلس باید بیرون، ما بس هرچی قوانین شما تصویب کردید اصلا این قوانین اجرا نمیشه هیچ جا، شما باید بیاید بین مردم و این مسئله رو ما داریم. آقای دکتر این بحث معنای پشتش اینه که حاکمان کنونی ما هیچ مفاهمه‌ای در مورد توده های مردمی که برایشون حاکمن و با رأی اونا اومدن رو اون صندلی ها نشستن ندارن، هیچ کدوم مفاهمه ندارن. من نمونه خانمی که خیلی خودم خدمتش ارادت دارم، خانم ملاوردی. خانم ملاوردی رو ما تو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ دعوتشون کردیم اومدن اهواز، خب برای زن در منطقه خوزستان حوزه تاریخ محلی بود. ایشون اومدن و اکثر مسئولان ما همینطورن ردیف اول نشستن بدون اینکه خدا رو گواه میگیرم حتی ایشون روشون رو بکنن به خانومهایی که پشت ایشون نشسته بودن و سر تا پای سالن پوشیده بود. یک آخه گفتگو این نیستش که من برم اونجا متنی رو بخونم که حتی ببخشید اسم شهرها رو درست نخوندن، اسم شهرهای منطقه خوزستان هم ایشون درست نخوندن. یعنی حالا بماند که بحثای دوره های مدیریتی رو ما مسئولانمون هیچ کدوم ندیدن. من الان 4 در واقع حوزه تاریخ شفاهی پژوهشگاه اینجا رو ثبت و ضبط کردم. یکی از نکاتی که در حوزه خود ما به عنوان نقد خود مؤسسمون دارم میگم اغلب آقایونی که مدیر شدن یک دوره مدیریت ندیدن در کشور همین. چقدر این مردم باید رنج بکشن آقای دکتر از عدم تخصص، از عدم کارایی، از ناکارآمدی. بحث گفتگو، گفتگوی بین نسلی در ایران، این نسلی که ما الان درش هستیم که 3 رو پوشش میده، یکیش 20 دهه 1120 هن، 40 1142 هستن و 60 اول انقلابی هن که چقدر واقعا اینا زندگیاشون پاشیده شد. استادانی که بازنشستشون کردن، تصفیهشون کردن، پاکسازیشون کردن. استادی رو من سراغ دارم آقای حالا اسمش رو نمیدونم، یعنی واقعا ایشون خطکش میفروخته بعد از انقلاب. یعنی این نسل، این سه نسلی که در واقع پوشش داده میشه، ما حواسمون باشه که تو حوزه نسلی که نام میبریم دهه 80 و 70 اینا رو بذارید کنار، آسیبای جدی دیدن. 90 ساله های ما، من یه موقع این 90 ساله نگاه میکنم اینا چه رنج این کشیده، دوره 32 رو دیده، 42 رو دیده، 57 رو دیده، اومده 76.
اجازه میفرمایید ببینید نشست ما سه نشست خواهد بود در محدود به این نخواهد بود. این در واقع ارزشمند ان شاء الله.
خب توکل شرکت میکنم.
من خیلی ممنون. ان شاء الله سه نشست خواهد بود، فقط محدود به ان شاء الله هر فصل یه نشست حداقل داشته باشیم در این موضوع و بتونیم در واقع این بحث ها رو به خوبی جلو ببریم. من به دلیل اینکه بعد از این جلسه هم یک نشستی برگزار میشه، من پوزش میخوام از دوستانی که سوالاتی دارن ولی شاید امکانش نباشه، من تشکر میکنم.